بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شش فاز میدان گازی پارس جنوبی به پیمانکاران ایرانی واگذار می شود. مقام بلندپایه آمریکایی در دیدار با منوچهر متکی خواستار آزادی شهروندان آمریکایی شد. کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده سال روز پایان جنگ جهانی دوم را برگزار می کنند. ساعت 12 بامداد یک شنبه. سلام بر شما. چند ثانیه است که وارد 19 روز از اردیبهشت ماه شدیم. آزاده اسدی هستم از رادیو فردا و در مجله نیمه شب همراه شما خواهم بود برای ارائه گزارش ها، خبرها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. اما برنامه یک ساعته مجله یک شنبه رو هم با خبرها شروع میکنیم و شاهین بشیری.
با سلام. علی وکیلی مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از امضای قرارداد 6 فاز میدان پارس جنوبی با پیمانکاران ایرانی در هفته‌های آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای وکیلی روز شنبه گفت همکنون قراردادهای 6 فاز پارس جنوبی در مرحله تهیه و تدوین قرار دارد. مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس افزود برای تعیین تکلیف توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی معطل هیچ شرکت خارجی نمی‌مانیم. در پی افزایش فشار کشورهای غربی بر ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی نفتی فعالیت خود در حوزه‌های نفت و گاز ایران را متوقف کردند. آمریکا بار دیگر خواستار آزادی شهروندان زندانی این کشور در ایران شد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در دیدار یک مقام بلندپایه این کشور با وزیر امور خارجه ایران در نیویورک، واشنگتن بار دیگر خواستار آزادی شهروندان زندانی این کشور در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت که آلخاندرو دانیل وولف، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در ضیافت شامی که روز پنجشنبه از سوی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک ترتیب داده شده بود، این درخواست را مطرح کرده است. کشورهای اروپای غربی و آمریکا برای برگزاری مراسم 65 سال روز شکست آلمان نازی و پایان جنگ دوم جهانی آماده می‌شوند. در پایتخت بسیاری از کشورهای اروپایی معمولاً این روز با سخنرانی‌ها و نهادن حلقه‌های گل بر بناهای یادبود جنگ و رژه‌های نظامی همراه است. بیشتر کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق سالگرد تسلیم بی قید و شرط آلمان نازی را در روز 19 اردیبهشت یک شنبه برگزار می‌کنند. دولت آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای در این باره نوشت شکست فاشیسم در جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین وقایع تاریخ بشر بود. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در اقدامی به منظور ترمیم روابط با لهستان روز شنبه بیش از 60 جلد پرونده تحقیقات مربوط به کشتار کاتین را به برونیسلاو کومروفسکی رئیس جمهوری موقت این کشور ارائه کرد. کشتار 20,000 لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم توسط پلیس مخفی اتحاد شوروی سابق که به کشتار کاتین معروف است، یکی از اختلافات قدیمی دو کشور به شمار می‌آید. مقامات اتحاد شوروی سابق این کشتار را به ارتش آلمان نازی نسبت می‌دادند، ولی دولت روسیه در سال 1990 مسئولیت این کشتار را پذیرفت و تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت کشورهای برزیل و ترکیه پیشنهادهای جدیدی را درباره تبادل سوخت ارائه کردند که چنانچه طرف مقابل هم آمادگی پذیرش داشته باشد و از خود انعطاف نشان دهد میتواند مؤثر باشد. به گزارش روزنامه ایران، آقای مهمانپرست بدون اشاره به محتوای پیشنهاد برزیل و ترکیه گفته است فرمولهای جدیدی برای مبادله سوخت مطرح شده است.
شاهین بشیری بود و خبرهای تازه رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب، دیپلمات‌های ارشد ایران میگویند تهران آماده مبادله سوخت بر اساس پیشنهاد برزیل و ترکیه است.
انجام این گفتگوها در کشور دوست یعنی ترکیه ممکنه محقق بشه.
تلاش جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از اعمال تحریم‌های تازه، مهمانی شام پنج شنبه شب ایران در آمریکا کارساز نبود.
آقای احمدی نژاد و آقای متکی وقتی نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و انتقادها و بایدها و نبایدها، کتابهای دو مرجع تقلید از نمایشگاه حذف شد.
کتابهایی که مجوز وزارت ارشاد دارند و با مجوز وزارت ارشاد پس از سانسور اینا چاپ شدند، این کافی نیست.
همطور در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها رو هم خواهیم داشت. با ما همراه بمونید تا 55 دقیقه دیگه در مجله نیمه شب رادیو فردا. دیپلمات‌های ارشد ایران میگویند تهران همچنان آماده مبادله سوخت بر اساس پیشنهاد برزیل و ترکیه است، اما آمریکا میگوید ایران پاسخ روشنی به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده و در حال از دست دادن فرصت است. گزارش مراد ویسی رو بشنویم از آخرین رایزنی‌ها و مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران.
از نیویورک تا لندن و از پکن تا مسکو، این روزها هر ملاقاتی که سران قدرت‌های بزرگ با همدیگر می‌کنند، یک پای سخن ایران است. طبق همین قاعده، حالا که هوجین تائو رئیس جمهور چین به مسکو رفته، همه منتظرن ببینن رهبران چین و روسیه درباره ایران چه می‌گویند. روسیه مدت هاست که دیگر از مخالفت با پیشنهاد کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران دست برداشته است. اما چینی‌ها همچنان از پاسخی روشن به این موضوع خودداری می‌کنند. در واشنگتن نیز فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است ایران فرصتی دیگر را برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود از دست داده است. اشاره آقای کرولی به دیدار بدون نتیجه نمایندگان اعضای شورای امنیت با منوچهر متکی در نیویورک بود که در چارچوب یک ضیافت شام انجام شد. با این وجود مقامات ایرانی همچنان از آمادگی خود برای مبادله سوخت سخن می‌گویند. منوچهر متکی در تازه ترین اظهارات خود گفته است آماده است با خانم کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ترکیه ملاقات کند و درباره موضوع مبادله سوخت با وی به گفتگو بنشیند.
ترکیه و برزیل بیشترین تلاش رو در این زمینه و بیشترین رایزنی ها رو با طرفهای مختلف داشتن. محتمل هست در تاریخ نزدیکی این گفتگوها صورت بگیره و به ظن قوی انجام این گفتگوها در کشور دوست یعنی ترکیه ممکنه محقق بشه. اگر همه طرفها، یعنی مشخصا گروه وین، آمریکا، روسیه، فرانسه، آژانس و ایران آمادگیشون رو در واقع اعلام بکنن، ما می توانیم در مورد مکانیزم اجرایی شدن این پیشنهاد به گونه ای که برای همه طرف ها اعتماد ساز باشه به یک فرمول مقبولی برسیم که جزئیاتش هم داریم با دوستانمون مشورت میکنیم.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز گفته است ایران آماده گفتگو درباره پیشنهاد برزیل و ترکیه است. در برازیلیا نیز محسن شاطرزاده، سفیر ایران در برزیل، گفته ایران کماکان آماده مذاکره درباره مبادله سوخت است. تأکید ایران بر روی پیشنهاد برزیل یا ترکیه برای مبادله سوخت در حالی است که فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است ایران آشکارا پیشنهاد واضح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره را نادیده گرفته است.
مراد ویسی از آخرین رایزنی‌ها و مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران گزارش می‌داد. اما باز هم در همین زمینه، مقامات جمهوری اسلامی ایران با نزدیک شدن به زمان بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران با شتاب تلاش می‌کنند که جلوی اعمال تحریم‌ها را بگیرند. شرکت محمود احمدی نژاد به عنوان تنها رئیس جمهوری شرکت کننده در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آمریکا که روز 13 اردیبهشت ماه برگزار شد و به دنبال اون مهمانی شام پنجشنبه شب منوچهر متکی در ایالات متحده، گویا کارساز نبوده و به جمع فرصت‌های از دست رفته دیگه پیوسته. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، در تحلیل این اقدامات جمهوری اسلامی به نوشین سید حسینی از رادیو فردا میگوید
حال این است که آیا دیپلماسی اتمی ایران تغییر کرده؟ آیا ایران در شرایط کنونی راضی به گذشتن از هدفهای برنامه اتمی شده و میخواد با جامعه جهانی به سازش برسه یا خیر؟ پاسخ من این است که خیر. در حقیقت آقای احمدی نژاد و آقای متکی نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن. در نیویورک وقتی که آقای احمدی نژاد حاضر شد سخنرانی خودش رو در مورد نحوه اصلاح معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی مطرح کرد، سخنرانی ایشون بسیار تند بود و نظام بین‌المللی رو به چالش میخوند و درش هیچ نشانه‌ای از گذشت ایران از هدف‌های اتمیش نبود. حالا اینکه آقای متکی در ترکیه و در نیویورک صحبت‌های میکرد حاکی از آمادگی ایران برای رسیدن به توافق با جامعه جهانی و اسم بردن از برزیل و ترکیه به عنوان کشورهایی که میتونن به عنوان میانجی در این مورد عمل بکنن، ولی به نظر نمیرسه که در هیچ کدوم از این دو اظهار نظر متفاوت نشانه روشنی برای گذشتن ایران از هدفهای اتمیش دیده بشه و نکته‌ای مطرح بشه که با استناد به اون بشه دریافت که ایران واقعا آماده انعطاف پذیری و تغییر روش و تغییر سیاست در زمینه اتمی هست.
پس به این ترتیب آیا فکر می‌کنید که مدیر بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت خارجه آمریکا که گفتند حضور محمود احمدی نژاد نشانگر نگرانی دولت جمهوری اسلامی هست درست هست؟
نمیدونم که جمهوری اسلامی نگران هست یا خیر، ولی به نظر نمیرسه که تغییر اساسی در برنامه اونها داده شده باشه. البته جامعه اروپا هم این موضوع رو میفهمه. آقای متکی اظهار میکنه که آماده دیدار با خانم اشتن در ترکیه است، ولی خانم اشتن با جمع‌بندی و ملاحظه همه شواهدی که الان روی میز هست تصمیم خودش رو قبل از اینکه آقای متکی چنین دعوتی رو مطرح بکنه اعلام کرده. او گفته من زمانی با آقای متکی گفتگو خواهم کرد که دور بعدی تحریم ها علیه ایران به موقع اجرا گذاشته شده باشه. این موقع در نظر گرفته شده که شاید در میانه ماه مسیحی آینده است. بنابراین این دعوت رو هم مسئول سیاست خارجی جامعه اروپا رد کرده. آیا تغییری در برنامه اتمی ایران پیش آمده به در سیاست اتمی ایران؟ من پاسخم رو تکرار میکنم خیر.
آقای تقی‌زاده، فکر میکنید دور چهارم تحریم ها علیه فعالیت های هسته ای ایران تاثیر مضاعفی نسبت به تحریم های دورهای قبل داره؟ چه تفاوتی کرده که ایران این بار به نظر بیشتر تلاش میکنه برای جلوگیری از این تحریم ها؟
ایران البته مدعی است که قوی تر از سابق شده، ولی در باطن اگر که ضعف‌های ایران رو ضعف‌های اقتصادی ببینیم و انزوای سیاسی ایران رو علاوه بکنیم، ببینیم شرایط ایران نه در جامعه جهانی، نه از نظر اقتصادی در داخل و نه برخورداری از حمایت مردم در داخل قوی تر از سابقه. بنابراین دولت فعلی ایران به خصوص در طول 10 ماه گذشته به مراتب ضعیف‌تر از پیش شده، حالون که در جامعه جهانی اتفاق بیشتری علیه ایران شکل گرفته و ایران حداقل یک دوست بسیار نزدیک یعنی روسیه رو در حمایت خودش از دست داده و حالا در شرف از دست دادن یک همراه دیگه یعنی چین هست. بنابراین دست جامعه جهانی برای مقابله با ایران ضعیف‌تر تقویت شده. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران بتونه ایران رو بیشتر در زاویه قرار بده و در نتیجه انتظار این رو داشته باشیم که ایران در آینده شاید همکاری بیشتری با جامعه جهانی به عمل بیاره. به هر حال به نظر میرسه که حداقل آمریکا و کشورهای غربی انتظار دارن ماهیت تحریم‌های آینده‌ای که علیه ایران اعمال خواهد شد با ماهیت تحریم‌های گذشته متفاوت باشه و در شرایطی که توازن به زیان ایران و به نفع جامعه جهانی به هم خورده تأثیر اون زیادتر از گذشته علیه ایران باشه.
آیا تصور می‌کنید که تأثیر این تحریم‌ها واقعاً بر ایران به اون حد باشه که بخواد فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیومش رو متوقف کنه؟
من به نظرم نمیرسه که تحریم‌های اقتصادی در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت باعث بشه که ایران تغییر روش بده. به نظر من تنها عاملی که ایران میتونه در نتیجه قرار گرفتن تحت تاثیر اون برنامه اتمیش رو تغییر بده خطر برخورد نظامی است و چنین خطری رو ایران در شرایط فعلی احساس نمی‌کنه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی بود که به سوالات نوشین سید حسینی از رادیو فردا جواب میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت با ابراز تأسف از بازداشت‌های صورت گرفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفته که نمیتوان این گونه حکومت کرد. آقای کروبی این موضوع را در دیدار با خانواده علیرضا بهشتی شیرازی مشاور میرحسین موسوی یکی دیگر از رهبران مخالفان دولت ابراز کرده و خواستار آزادی او شده. به نوشته سایت کلمه، آقای بهشتی شیرازی به اتهام انقلاب مخملی از تاریخ 7 دی ماه سال 88 همچنان در بازداشت به سر میبره. بهروز کارونی.
مهدی کروبی با اشاره به بازداشت شماری از مشاوران میرحسین موسوی گفت به نظر می رسد زندانی کردن مشاوران مهندس موسوی برای فشار بر این چهره انقلابی است. دبیرکل حزب اعتماد ملی تأکید کرد که با این کارها نمی توان بر اراده ملت تأثیر گذاشت و کشور را به طور تک‌صدایی اداره کرد. وی ضمن اینکه از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا تحمل خود را افزایش دهند گفت انقلاب و جمهوری اسلامی این چیزی نیست که این آقایان انجام می دهند. مهدی کروبی پیش از این در دیدار با خانواده میلاد اسدی عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از رویه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مردم و به ویژه دانشجویان در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته انتقاد کرده بود. به گزارش وبسایت سهام نیوز او برخوردهای سنگین قوه قضاییه با مردم را نشان دهنده وجود فشار سیاسی و از دست رفتن استقلال تصمیم گیری این قوه در مسائل اخیر دانست. میلاد اسدی همراه با اکثر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مانند مجید توکلی و بهاره هدایت و نیز شمار زیادی از فعالان دانشجویی در مناطق گوناگون ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شده است. برگزاری محاکمه‌ها و صدور احکام زندان برای این فعالان دانشجویی با انتقادهای فراوان رهبران مخالفان دولت و نیز سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است که می‌گویند قوه قضاییه تحت تأثیر و نفوذ دستگاه‌های امنیتی این رویه را در قبال مخالفان در پیش گرفته است. در همین حال به نوشته سایت کلمه، میرحسین موسوی، یکی دیگر از رهبران مخالفان دولت و همسرش زهرا رهنورد با خانواده عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی دیدار کردند. آقای سرخیز در تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. در ماه‌های اخیر آقایان کروبی و موسوی بارها از خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری دیدار کردند.
بهروز کارونی بود از رادیو فردا در مورد دیدارهای اخیر سران رهبران مخالفان دولت با خانواده‌های برخی از زندانیان.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک گزارش فرهنگی 23مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شاید تا امروز اینقدر در مرکز توجه منتقدان رسانه‌ها قرار نگرفته بود. در چند روز گذشته آثار چند تن از شخصیت‌های مطرح جمهوری اسلامی یک به یک کنار گذاشته شدند، از جمله دو مرجع تقلید، آثار آیت الله بهشتی به جرم سبز بودن فرزندش به غرفه ناشرش راه نیافت و غرفه تماماً به ناشر دیگری سپرده شد. اما تازه ترین خبر حاکی از حذف کتاب‌های هوشنگ گلچیری و محمود دولت‌آبادی است. یک ناشر ایرانی می‌گوید مسئولان اعلام کردند به کتاب‌های اجازه حضور در نمایشگاه داده می‌شود که بعد از سال 1384 چاپ شده باشند. الهه روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
23مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز سه‌شنبه با حضور بیش از 1100 ناشر داخلی و حدود 1000 ناشر خارجی افتتاح شد. این نمایشگاه تا حدی در نوع خود بی‌نظیر است، چرا که در طول 5 روزی که از عمران می‌گذرد آثار افراد مطرح و سرشناسی از آن حذف و اصولاً ارائه آنها منع شدند. از جمله آنها آثار آیت الله بهشتی، آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، هوشنگ گلشیری، فروغ فرخزاد، محمود دولت‌آبادی و همچنین کتب یوگا و دیتیشن. مدیر انتشارات قطره روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته است که اجازه ارائه کتاب‌های محمود دولت‌آبادی را ندارند، چرا که کتاب‌هایی که پیش از سال 1384 خورشیدی منتشر شدند اجازه حضور در نمایشگاه را ندارند. کتاب‌هایی چون شازده احتجاب، باغ در باغ، ستایش شعر و سکوت و نیمه تاریک ماه از آثار هوشنگ گلشیری، هرچند که پس از سال 1384 توسط نشر نیلوفر منتشر شدند، اما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اثری از آنها یافت نمی شود. صادق سمیعی از نشر کتاب سرا اما درباره کتاب های قابل عرضه در نمایشگاه کتاب دیدگاه دیگری را ارائه می کند.
اصولاً گفتن کتابایی که مال 3 سال بیشتر باشه نباید بیاد، یعنی از 3 سال به قبل نمیشه ریخت. یعنی الان که سال 89 هستیم، یعنی کتابای سال 89 88 87 اجازه ارائه روی پیشخونهای ناشرین هست. همیشه خود سال آخره، یعنی دلشون میخوان کتابای جدید باشه، کتابای روز بیاد روی پیشخون، ناشرین انباراشونو خالی نکنن.
اما یا این روندی جدید است و یا به گفته مسئول نشر کتابسرا همیشه همیشه معمول بوده است. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به این سوال رادیو فردا پاسخ میدهد.
از زمانی که نمایشگاه کتاب اسلام باب شد در ایران تا حالا همیشه یک سانسور مضاعفی رو بر کتاب اعمال میکرده، یعنی اینکه کتابهایی که مجوز وزارت ارشاد دارند و با مجوز وزارت ارشاد پس از سانسور اینا چاپ شدند، این کافی نیست، اینا خودشون یک معیارهای متفاوتی رو میارند. دلیلش هم این است که اینا نگرانن که چون زمانی که نمایشگاه کتاب هست مردم میان بازدید نمایشگاه و اینا، چون که علاوه بر وزارت ارشاد نهادهای دیگری هم در ایران با کتاب سانسور اعمال میکنند، مثلا امامان جمعه، سپاه پاسداران، نمیدونم نیروی مسلح، قوه قضاییه، در واقع همه نهادهای دولتی و نیمه دولتی، بنیاد مستضعفان اینا، و وزارت ارشاد برای که همه رو راضی نگه داره سانسور مضاعفی رو بر نمایشگاه کتاب اعمال میکنه. و این سانسور هم نگاهی معیارش این است که هر وزیری سر کار میاد میگه که کتابایی که در دوره از دوره من به بعد چیز گرفته، به اسلام مجوز گرفته. گاهی هم اینطوری نیست، یعنی مثلا شما میبینید که کتابایی که مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش چاپ شده، مثلا مال ناشران که کتابای مذهبی مطمئن منتشر میکنن اجازه داره، ولی کتابی که مثلا 6 ماه پیش هم با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده اجازه نمیدن. یعنی اینا در واقع معیارشون این هستش که چون نمایشگاه کتاب فرق داره با کتاب فروشی، یعنی در کتاب فروشی حالا یه تعداد محدودی کتابخانه ها میرن، اما نمایشگاه کتاب چون تعداد بیشتری از مردم میان، بنابراین سانسور بیشتری اعمال میکنن، همونطور که اینا سانسور بیشتری رو مثلا بر تلویزیون اعمال میکنن تا نسبت به خود کتاب، چون تلویزیون بینندگان بیشتری داره. یعنی سانسور همیشه شدتش با نسبت بینندگان هم نسبت داره، چون که در مورد نشریات هم همینجوره، مثلا نشریاتی که تیراژ بالایی دارن سانسور بیشتری برشون اعمال میشه، نشریاتی که تیراژ کم دارن سانسور کمتری برشون اعمال میشه.
این در حالی است که در طول 30 سال گذشته دولت مردان ایران بارها و بارها بر حمایت جمهوری اسلامی از فرهنگ، نویسنده، ناشر و رسانه و تشویق کتاب و کتابخانی گفتند. از جمله محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، در افتتاح نمایشگاه امسال از تلاش مجموعه دولت دهم برای تکریم اهل قلم گفت. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره تکریم اهل قلم در ایران واکنش نشان می‌دهد.
هر نظامی رو شما در طول تاریخ مثلا 200 ساله اخیر میتونید نگاه بکنید که اینقدر مثل جمهوری اسلامی صحبت از حمایت از فرهنگ میکنه و مدام میگه من از فرهنگ حمایت میکنم، کمتر نظامی هم در دنیا میتونید پیدا بکنید که با این شدت سانسور و فرهنگ اعمال میکنه، نویسندگان رو زندانی میکنه، روزنامه‌نویسان رو زندانی میکنه، حتی میکشه و بعد هم سانسورهای مختلف رو اعمال میکنه، یک خود سانسوری بسیار گسترده ای رو هم بر همه تحمیل کرده. یعنی البته یک جای دولت جمهوری اسلامی کاملا درست میگه که حامی فرهنگ هست، یعنی اگر شما نگاه بکنید در 30 سال گذشته سرمایه بسیار عظیم مالی و همچنین سرمایه به اسلام معنوی رو گذاشتن در حمایت از فرهنگ تصدایی مطلوب حکومت، که البته هیچ ثمری هم نداده، یعنی در بستر این فرهنگی که دولت ازش حمایت میکنه تا حالا یک اثر با ارزش هنری یا فرهنگی حتی در زمینه فقه اسلامی، حتی در زمینه حکمت و فلسفه اسلامی که با قاعدتا هم ما پشتوانه غنی داریم، همین که روحانیت در این زمینه باید مثلا خلاق باشه، حتی در همین زمینه هم همه حمایت های دولتی که راست هم میگم خیلی زیاد هست از نوع خاصی از فرهنگ، یعنی فرهنگ مطلوب خودشون، اما همه این حمایت ها حتی به یک اثر به اصطلاح قابل که بتونیم مقایسش بکنیم با آثاری که قبلا خلق شده منجر نشد.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای فشار بر ناشران و محرومیت پاره‌ای از آنها را از شرکت در 23 نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران محکوم کرد. کانون نویسندگان ایران نسبت به تشدید عمومی فضای سرکوب و خفقان نیز هشدار داد.
حذف برخی کتاب‌ها و ناشران از 23 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از رادیو فردا. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش فرهنگی دیگه داریم. یکی از جوایز هفتگانه هنری نانن در آلمان جمعه در مراسمی در شهر هامبورگ به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زیر فشار و زندانی در ایران اعطا شد. این جایزه رو مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک، به نمایندگی از طرف همکارانش در ایران دریافت کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنویم.
6 سال پیاپی است که جایزه آلمانی هنری نانن به افراد و شخصیت‌هایی داده می‌شود که در گستره رسانه‌های گروهی و در عرصه فرهنگ و ادب خدمات شایان توجهی انجام دادند. هنری نانن که این جایزه به نام اوست، خود از روزنامه‌نگاران برجسته آلمان است که 58 سال پیش هفته‌نامه پرفروش شترن را بنیان گذاشت. هیئت داوران یکی از جوایز هفتگانه امسال هنری نانن را تقدیم به روزنامه‌نگاران زیر فشار و زندانی در ایران کرده است. انسان‌هایی که به باور داوران خدمات ارزنده‌ای برای آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی صحیح انجام داده و به خاطر اعمال اقدام‌های سرکوبگرانه از سوی دستگاه رهبری ایران یا راهی زندان شده و یا از ایران گریختند. توماس اوسترکورن، سردبیر مجله آلمانی اشترن، در پیوند با اعطای جایزه هنری ننن به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زیر فشار و دربند در ایران گفته است بدون آن که بخواهد مبالغه‌گویی کند، ایران همینک یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران مطبوعات است. همکارانی که به گفته سردبیر مجله اشترن زیر فشار دستگاه حکومتی در رنج و عذابند، ولی با این حال تسلیم نشده و همچنان برای آزادی رسانه‌های خبری پیکار می‌کنند. شامگاه جمعه طی مراسم ویژه‌ای در شهر هامبورگ، مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک، به نمایندگی از سوی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زیر فشار در ایران جایزه هنری ننن را دریافت کرد. مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی کانادایی که برای پوشش خبری انتخابات بحث‌انگیز خرداد ماه سال پیش به تهران رفته بود، دستگیر شد و پس از گذراندن 118 روز زندان با سپردن وثیقه آزاد و راهی خارج شد. همزمان با اعطای جایزه هنری ننن به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زیر فشار و زندانی در ایران، دولت ایالتی هامبورگ اعلام کرده است به زودی شماری چند از آن دسته از خبرنگاران ایرانی را که ماهاست در ترکیه به سر می‌برند می‌پذیرد. خانم مولر، رئیس فرکسیون حزب سبزها در مجلس ایالتی هامبورگ، با اشاره به پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال پیش در ایران گفته است آن دست از خبرنگاران ایرانی که از کشورشان گریخته اند همینک به حمایت کشورهای دموکرات و آزاد نیازمندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا چند دقیقه دیگه سراغ برنامه دیدگاه ها میریم و همینطور خبرهای اجتماعی و سیاسی ایران رو میشنویم، اما قبل از همه اینها بشنویم از فریبرز غریب که در مورد اختلاف فدراسیون فوتبال ایران با مجلس میگه بر سر انتخاب سرمربی تیم ملی امید.
در ایران اختلاف مجلس شورای اسلامی با رئیس فدراسیون فوتبال بر سر انتخاب سرمربی تیم امید وارد مرحله حساس‌تری شد، به طوری که یکی از نمایندگان مجلس، علی کفاشیان، رئیس این فدراسیون را به تکروی و عدم توجه به تصمیمات هیئت رئیسه فدراسیون متهم کرد. حجت الاسلام یحیی زاده، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن حمایت از غلام حسین پیروانی، سرمربی مستعفی تیم امید، علی کفاشیان را در مورد عدم قرارداد مجدد با پیروانی مورد انتقاد شدید قرار داد. تیم ملی فوتبال زیر 23 ساله ها یا امید ایران که باید در بازی های آسیایی گوانگجوی چین و انتخابی المپیک 2012 لندن شرکت کند، در حال حاضر بدون برنامه و بدون سرمربی است. رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که این فدراسیون با فدراسیون فوتبال ژاپن برای برگزاری یک دیدار دوستانه به توافق نرسید. عباس ترابیان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در توضیح بیشتری در این مورد گفت تاریخ 4 سپتامبر 13 شهریور را برای برگزاری بازی تدارکاتی با ژاپن در نظر داشتیم، اما طرف ژاپنی اعلام کرد که در این تاریخ تیم فوتبال این کشور با یکی از تیم‌های اروپایی دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران همچنین خبر داد که رایزنی با 2 فدراسیون دیگر را برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی آغاز کرده که در صورت توافق نام آنها را به‌زودی اعلام خواهد کرد. در آلمان تیم بایر مونیخ 22 قهرمانی خود در رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا را جشن گرفت. در آخرین هفته از مسابقات بوندسلیگا در فصل 2009-2010 عصر شنبه تیم بایر مونیخ که از هفته قبل قهرمانی خود را مسجل کرده بود در ورزشگاه المپیک شهر برلین بعد از پیروزی 3-1 در مقابل هرتا برلین 22 جام قهرمانی را بالای سر برد. شالکه هم در زمین ماینز بدون گل مساوی شد و در مکان دوم قرار گرفت. در پایین جدول هم دوئل حساس بوخوم و هانوفر برای ماندن در لیگ 1 به برتری 3-0 هانوفر انجامید و بوخوم به همراه هرتا برلین به دست دوم سقوط کرد. در این بازی وحید هاشمیان، بازیکن ایرانی بوخوم، 90 دقیقه برای تیمش در میدان بود. و تیم فوتبال استقلال تهران برای برگزاری دیدار با الشباب عربستان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا روز یکشنبه راهی ریاض می شود. بازی استقلال و الشباب روز سه‌شنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. با ما همراه بمونید که وارد نیمه دوم مجله نیمه شب میشیم که دیدگاه ها پخش خواهد شد و البته قبل از اون خبرها رو خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هستش. تا چند دقیقه آینده با شاهین بشیری همراه میشیم از استودیوی رادیو فردا در پراگ که تازه ترین خبرها رو برای ما ارائه میکنه و بعد از اون برنامه دیدگاه ها رو خواهیم شنید.
با سلام. وزیر نفت ایران اعلام کرد پروژه های معطل مانده پارس جنوبی به شرکت های داخلی واگذار میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران گفت به تعدادی از شرکت های خارجی که برخی از فازهای پارس جنوبی را معطل گذاشتند اعلام شده که این پروژه ها به شرکت های داخلی واگذار خواهد شد. به دنبال تشدید خطر تحریم های آمریکا علیه شرکت هایی که در بخش نفت و گاز ایران فعالند، شرکت های خارجی مانند توتال، شل، انی و رپسول که در ایران فعالیت می کردند یا در حال مذاکره برای توسعه بخش های نفت و گاز این کشور بودند، مجبور شدند از ادامه فعالیت خود صرف نظر کنند. دولت محلی شهر هامبورگ آلمان برای پذیرش شماری از پناهجویان ایرانی و به ویژه روزنامه نگاران اعلام آمادگی کرد. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، دولت محلی هامبورگ قصد دارد به ده ها تن از پناهجویان ایرانی و به ویژه روزنامه نگارانی که از ماها پیش در ترکیه سرگردان هستند پناهندگی بدهد. این خبر در حالی منتشر شده است که جایزه روزنامه نگاری هنری نانن آلمان شامگاه جمعه در مراسمی در شهر هامبورگ به روزنامه نگاران و خبرنگاران تحت فشار ایرانی اهدا شد. آمریکا بار دیگر خواستار آزادی شهروندان زندانی این کشور در ایران شد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در دیدار یک مقام بلند پایه این کشور با وزیر امور خارجه ایران در نیویورک، واشنگتن بار دیگر خواستار آزادی شهروندان زندانی این کشور در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت که آلخاندرو دانیل وولف، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در ضیافت شامی که روز پنجشنبه از سوی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک ترتیب داده شده بود، این درخواست را مطرح کرده است. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در اقدامی به منظور ترمیم روابط با لهستان روز شنبه بیش از 60 جلد پرونده تحقیقات مربوط به کشتار کاتین را به برونیسلاو کامروفسکی، رئیس جمهوری موقت این کشور، ارائه کرد. کشتار 20,000 لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم توسط پلیس مخفی اتحاد شوروی سابق که به کشتار کاتین معروف است، یکی از اختلافات قدیمی دو کشور به شمار می آید. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت کشورهای برزیل و ترکیه پیشنهادهای جدیدی را درباره تبادل سوخت ارائه کردند که چنانچه طرف مقابل هم آمادگی پذیرش داشته باشد و از خود انعطاف نشان دهد، میتواند مؤثر باشد. به گزارش روزنامه ایران، آقای مهمانپرست بدون اشاره به محتوای پیشنهاد برزیل و ترکیه گفته است فرمولهای جدیدی برای مبادله سوخت مطرح شده است. طبق پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی ایران، قرار بود بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را با سوخت هسته‌ای برای راکتور پژوهشی تهران تعویض کند، ولی تهران این پیشنهاد را رد کرد. و خبر آخر این که کشورهای اروپای غربی و آمریکا برای برگزاری مراسم 65مین سال روز شکست آلمان نازی و پایان جنگ دوم جهانی آماده می شوند. در پایتخت بسیاری از کشورهای اروپایی معمولا این روز با سخنرانی ها و نهادن حلقه های گل بر بناهای یادبود جنگ و رژه های نظامی همراه است. بیشتر کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق سالگرد تسلیم بی‌قید و شرط آلمان نازی را در روز 19 اردیبهشت یک شنبه برگزار می‌کنند.
تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا را شنیدید با شاهین بشیری. اما بازپخش دیدگاه‌ها، میزگردی با حضور کارشناسان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. فریدون زرنگار تهیه کننده دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. محمود احمد نژاد بار دیگر با سفر به نیویورک و شرکت در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به عنوان تنها رهبر 189 کشوری که این پیمان را امضا کردند به موضوع جنجالی رسانه‌های جهان تبدیل شد. سخنرانی آقای احمدی نژاد در این نشست آنچنان که برخی تحلیلگران میگویند برای اولین بار به دور از حاشیه گویی های معمول مذهبی و عقیدتیش بود. وی مطابق معمول از این تریبون برای حمله به آمریکا و اسرائیل استفاده کرد. وی نقش سازمان ملل، شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی را ناچیز ارزیابی کرد و گفت:
سازمان ملل متحد خصوصا شورای امنیت نیز طی بیش از 60 سال نتوانستند امنیت پایدار و احساس امنیت را بر روابط بین المللی حاکم نمایند و شرایط امروز به مراتب نامناسبتر از دهه های قبل است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در انجام وظایف خود موفق نبوده است.
آقای احمدی نژاد دادن اختیارات به گفته او فوق‌العاده به آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپردن امر مهم خلع سلاح به دارندگان سلاح اتمی را روشی نادرست خواند و گفت دولت آمریکا که متهم اصلی در تولید، انباشت، اشاعه استفاده از سلاح هسته‌ای و تهدید به آن است، اصرار دارد رهبری اصلاحات NPT را در اختیار بگیرد و گفته است که سلاح جدید نمی‌سازد و به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای حمله هسته‌ای نمی‌کند. اما مگر اعتماد عمومی منتها به ایفای تعهدات از جانب دولت آمریکا چقدر است؟ تضمین اجرای این تعهد و عامل راستی آزمایی مستقل آن کدام است؟ آقای احمد نژاد با طرح 11 پیشنهاد از جمله خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت شد. اگرچه جمهوری اسلامی همواره از بی اثر بودن تحریم‌های سازمان ملل بر ایران میگوید، اما آقای احمد نژاد گفت اولین قطعنامه‌ای که علیه ایران صادر شود راه تعامل همکاری به طور کامل بسته خواهد شد و بازگشت به دوران بوش خواهد بود. آقای احمد نژاد به جای اقرار به نگرانی ایران از این تحریم ها گفت صرفا نگران آن هست که فرصتی که برای باراک اوباما ایجاد شده از بین برود. به گفته آقای احمد نژاد اگر آمریکا بانی قطعنامه جدیدی باشد، معنای آن تسلیم باراک اوباما و پایان دوران اوست و دنیا متوجه خواهد شد که تغییری روی نخواهد داد. محمود احمدی‌نژاد تلاش کرد با اشاره به سخنرانی خانم کلینتون در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشان دهد که میان باراک اوباما و هیلری کلینتون اختلاف است و به این نتیجه رسید که بهترین فرصت برای باراک اوباما اصلاح رابطه با ایران است. برخی ناظران گفتهای محمود احمدی‌نژاد را پیامی ضمنی و نشانی از نرم شدن مواضع جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند، به ویژه اینکه درباره ارسال سوخت به خارج از ایران هم مواضعی در چند روز گذشته گرفته شده است. روز چهارشنبه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران گفت برزیل و ترکیه برای شرکت در مبادله سوخت هسته‌ای اظهار علاقمندی کردند و جمهوری اسلامی نیز به علاقمندی آنها پاسخ مثبت می‌دهد. اما گفته های آقای احمدی نژاد در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بی پاسخ نماند. هم مقام‌های آمریکایی آن را تکرار حملات همیشگی رئیس جمهوری اسلامی به آمریکا دانستند و هم دبیرکل سازمان ملل و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن پاسخ دادند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل گفت من از ایران می‌خواهم که به طور کامل از قطعنامه‌های شورای امنیت پیروی کند و با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کامل داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل گفت اجازه بدهید روشن بگویم این وظیفه ایران است که شک و تردید و نگرانی های موجود در مورد برنامه هسته‌ای خود را برطرف سازد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم از عدم همکاری‌های ضروری ایران با آژانس برای کنترل اینکه برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است گله کرد. به بهانه برگزاری اجلاس NPT و سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و اظهار نظرهای وی، برنامه این هفته دیدگاه ها را به بررسی بحث و جدل‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و روابط ایران و آمریکا اختصاص داده ایم. در گفتگو با منصور فرهنگ، استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در نیویورک، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن و بنیامین سطر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با طرح این پرسش اولیه که آیا نکته و یا نکته‌های تازه‌ای در اظهار نظرها و خبرهای پراکنده به چشم می‌خورد. آقای فرهنگ،
اولین نکته‌ای که میشه راجع به سخنرانی آقای احمدی‌نژاد در سازمان ملل گفت که در واقع رژیم ایران گزینه دیپلماسی رو رد کرده برای حل مناقشه هسته‌ای کشور و به سوءظن و یا به کلی نگرانی‌های دنیای غربی آژانس بین‌المللی کوچکترین اشاره‌ای نشده. از این جهت رژیم ایران بیش از هر زمان دیگری روی موضع پیشین خودش ایستادگی کرده، ولی در ضمن این سخنرانی مخلوطی بود از بیان واقعیات و اقراق‌گویی‌ها و به طور کلی حرف‌های آرزومندانه‌ای که همیشه طرفداران صلح قرن‌ها و قرن‌ها زدن. ولی به هر حال باید توجه داشت که مخاطبین احمدی نژاد دنیای عرب بود. آمریکا داره سعی می‌کنه که دولت‌های عرب رو متقاعد بکنه که در تحریم و انزوای ایران شرکت بکنن و تمام این دولت‌ها در برابر این مخمصه قرار دارند که از یک سو اسرائیل تنها قدرت هسته‌ای منطقه است و آمریکا در برابر اون هیچ موضعی نگرفته. پاسخ اونها اینه که مردم ما و توده‌های ما این رو نمیپذیرند که ما فقط علیه ایران موضع بگیریم و در برابر اسرائیل سکوت کنیم. بنابراین راه حل مسئله هسته ای ایران اینه که تمام خاورمیانه آزاد از سلاح هسته ای بشه. بنابراین برخورد با مسئله ایران باید هماهنگ با برخورد با مسئله اسرائیل باشه. این موضع احمدی‌نژاد از نظر منطقی و از نظر تبلیغاتی دستاوردهای ملموس مشخصی برای رژیم ایران داره، ولی هیچ مسئله ای رو حل نمی‌کنه و ارضا کردن احساسات آنی توده‌های عرب هم پاسخی به مسائل اونها نیست. ولی در این جنگ تبلیغاتی که بین ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل ایجاد شده، این سخنرانی احمدی‌نژاد در واقع حربه‌ای بود برای ادامه این جنگ و تشدید تخاصم.
ولی آقای تقی‌زاده در همین سخنرانی به نحوی مسئله رابطه با آقای اوباما رو آقای احمدی‌نژاد خیلی روش تاکید داره و فرق هم می‌ذاره بین دوران آقای اوباما و آقای بوش و در حقیقت یک نوع هشدار میده با آقای اوباما که از این فرصت استفاده کنه به گفته آقای احمدی‌نژاد. آیا این رو نمیشه یک پیامی ارزیابی کرد؟
اگر حتی آقای احمدی‌نژاد چنین قصدی رو هم داشت که من تصور نمی‌کنم چنین نیتی رو ایشون داشته، اگر قصد او با هدف و برنامه دیگه‌ای هماهنگ نشه، یعنی آمادگی‌های ایران برای رسیدن به سازش با نظام بین‌المللی، حرفی است که به نتیجه‌ای نخواهد رسید. به نظر من سخنرانی آقای احمدی نژاد جهت‌یابی محاسبه شده خاصی رو پیگیری نمی‌کرد، چه در جهت کشورهای عرب چه در جهت ایجاد نفاق بین زمامداران آمریکا من جمله رئیس جمهور و خانم کلینتون و غیره. هدف اولیه آقای احمدی نژاد مطرح شدن در رسانه‌های جمعی جهان هست. ایشون با اتخاذ مواضعی درست در تقابل اون چیزی که جامعه جهانی پذیرفتند میخواد پتانسیل ایجاد بکنه که به شهرت بیشتر ایشون منتهی بشه. در ماه‌های اخیر میزان انعکاس مطالبی که ایشون مطرح می‌کردن در رسانه‌های جهانی کم شده بود، دیگه تکرار حرفایی که بر ضد هولوکاست زده می‌شد یا محو اسرائیل مطرح می‌شد به نظر خیلی گوش شنوایی نداشت. بنابراین به نظر می‌رسه کیش شخصیت که آقای احمدی نژاد رو از چند سال قبل به این طرف بیش از پیش متوجه خودش کرده، حالا تقویت شده و ایشون بدون داشتن برنامه خاصی برای پیگیری اون چیزی که مطرح شده، به عنوان یک ناجی که فقط برای خودش این قضایا شکل عملی داره، نکات تازه‌ای رو مطرح می‌کنه. البته در سخنرانی نیویورک ایشون نکاتی گفته شد که کسان دیگری هم در نقاط دیگر دنیا اون رو میگن، یعنی ادعی هستن مخالف داشتن حق به تو از جانب 5 کشور بزرگ هستن، ادعی هستن که مخالف سلاح‌های اتمی هستن و میگن چرا آمریکا و روسیه این سلاح‌ها رو داشته باشن بقیه نباید داشته باشن. ولی اون چیزی که به عنوان جانشین این فکر مطرح میشه معلوم نیست که نتیجه بهتر از اون چیزی که امروز هست به بار بیاره. مثلا اگر حق به تو رو از 5 کشور بزرگ بگیریم، در دنیا مساوات و برابری به آنارکی و به هم ریختن جامعه جهانی منجر نمیشه. این راه رو آقای احمدی‌نژاد جواب نمیده. معلوم نیست اگر به جای نیویورک مرکز سازمان ملل در تهران باشه که ایشون هم اون رو به زبون آورد، دنیا دیگه جای بهتری است برای زندگی کردن. ولی نتیجه ساده این است که آقای احمدی‌نژاد از راه طرح این نکات حداقل در جهت بروز کردن شهرت خودش در دنیا، حالا به بدی یا به خوبی، کمک زیادی میکنه و نتیجه دیگری از این موضوع گرفته نمیشه. به نظر من زمان برای رسیدن به سازش با آمریکا چند ماه پیش از بین رفته.
آقای صدر، آقای فرهنگ اشاره داشتن به جنبه تبلیغاتی به خصوص بر روی عرب‌ها و دولت مردان عرب صحبت‌های آقای احمد نژاد، اما آقای احمد نژاد با رفتنش به نیویورک و طرح این مسائل چه هدفی در ایران دنبال می‌کنه از نظر سیاست داخلی؟
اونچه که به وضوح مشخص هست صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد این هستش که تاکتیک‌های اقناعی ایشون دیگه فاقد اون جذابیت‌های خبری لازم هست و حتی رسانه‌های غربی هم به شکلی که در قبل و پیش از این می‌پرداختن به صحبت‌های ایشون صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو منعکس نمی‌کنن. اما درباره سوال شما باید بگم که در داخل آقای احمدی نژاد به دنبال در واقع توجیه افکار عمومی یا بخشی از افکار عمومی هست برای اثبات ادعاهای خودش و از همون تاکتیک‌هایی که همیشه استفاده می‌کنه همواره داره در صحبت‌های اخیرش هم استفاده میکنه. به نظر من این نمیتونه ایشون رو به هدف خودش برسونه، به این دلیل که تاکتیک های تبلیغی و اقناعی هر کدوم یک سقف زمانی مشخصی دارن و بیشتر از اون نمیشه بر تاکتیک های گذشته تکیه کرد برای جهت‌دهی افکار عمومی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، آقای تقی‌زاده اشاره کردند که موقعیت بهبود روابط ایران و آمریکا چند ماه پیش تموم شده. آیا واقعاً هیچ ظرفیتی نیست که روابط ایران و آمریکا به نحوی در یک مسیر معقول و منطقی بیفته؟
اجازه بدید قبل از اینکه برین سوال جواب بدم، حداقل در آمریکا حضور احمدی نژاد و سخنرانی او توجه بسیار وسیعی جلب کرد در رسانه‌های گروهی و به طور کلی در مجامع سیاسی آمریکا. دو روز سه روز قبل از اینکه او بیاد یک صفحه بزرگ در نیویورک تایمز با عکس بزرگ او چاپ شده بود به عنوان اخطار به مردم که چنین فردی داره به نیویورک میاد. بعد توضیح داد که حضور احمدی نژاد در آمریکا مورد استفاده دیگه اون عناصر و گروه‌هایی قرار میگیره که در واقع میخوان تقابل ایران و آمریکا تشدید بشه و از گزینه نظامی دفاع میکنن. میگن این فرد فناتیکه، این فرد نماینده رژیمی است که از عقلانیت دوره و حرفای احمدی نژاد و رفتار او هم تا حدود زیادی این موضع رو اثبات میکنه. بنابراین برای کسانی که میخوان ایران رو یک کشور خطرناکی جلوه بدن، احمدی نژاد کالای بسیار چرب و نرمی است و سخنرانی‌های او همیشه میتونه مورد استفاده قرار بگیر. گروه دیگه‌ای که از احمدی نژاد استفاده میکنن و بسیار بینندگان وسیع روی تلویزیون دارن، کمدین‌های آخر شب هستند که حداقل در آمریکا اینها بخش عمده‌ای از جامعه آمریکا اخبار خودش رو راجع به دنیا از این شوهای آخر شب میگیره و احمدی نژاد ستاره این شوهای آخر شب آمریکاست. بنابراین به دلایل مختلف احمدی نژاد کالای مرغوب و به درد بخوری در جامعه آمریکا شده. اگر ایران بخواد قدمی در جهت عادی سازی رابطه برداره، اولین اقدامی که میتونه بکنه اینه که از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دعوت بکنه که به ایران بیان و بدون قید و شرط، بدون هیچ نوع محدودیتی از همه تأسیسات هسته‌ای ایران دیدار بکنن و گزارشی تهیه بکنن که این گزارش بر مبنای واقعیات باشه و نه ابهام و پنهانکاری که تی ایران داره درش بوده. بدون چنین اقدامی، یعنی بدون رفع نگرانی و سوء ظنی که روز به روز هم داره در دنیای غرب تشدید میشه، بسیار بسیار بعیده که ایران و آمریکا بتونن در جهت عادی سازی رابطه حرکت بکنن. حتی اگر ایران این کارو بکنه، به طور اجتناب ناپذیر بی‌اعتبادی متقابل و مشکلات انقدر وسیعه که بهبود روابط ایران و آمریکا بسیار بسیار گام به گام خواهد، تدریجی خواهد بود. از اون نوع مسائلی نیست که با یکی دو جلسه مثل رفتن پرزیدنت نیکسون به چین در سال 1972 یک مرتبه روابط دو کشور توی یک تحول کیفی بره. مسئله ایران بسیار عمیق‌تر از این حرفاست به دلایل مختلف، ولی اولین قدمی که ایران بتونه برداره که اثبات بکنه حداقل تمایل در جهت حرکت مذاکره برای عادی سازی رابطه داره اینه که این سوء ظن و ابهام روزافزون درباره نیت ایران رو نسبت به برنامه هسته‌ای خودش رفع بکنه.
آقای تقی‌زاده، با توجه به سیاست آمریکا در ماه‌های گذشته، امضای قرارداد سالت با روسیه، برگزاری کنفرانسی از رهبران کشورهایی که به نوعی در ارتباط با مسائل هسته‌ای هستند در واشنگتن، و اخیراً هم اعلام شمار کلاهک‌های اتمی که آمریکا داره، ظاهراً زمینه برای جولان دادن کشوری مثل ایران تنگ‌تر میشه. آیا اصولاً در روابط هسته‌ای ایران و آمریکا چه چشم‌اندازی میشه دید، یعنی در روابط ایران آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
قبل از اینکه رئیس جمهور فعلی آمریکا به این مقام انتخاب بشه، یکی از شعارهای تبلیغاتیش داشتن دنیای بدون سلاح‌های اتمی بود و حرکت کردن به سمت خلع سلاح. بعد از رسیدن به رئیس جمهوری همین هدف رو آقای اوباما پیگیری کرد و اولین نتیجه‌ای که به اون نزدیکش کرد امضای قراردادی بود با روسیه برای کاهش تعداد کلاهک‌های اتمی که آمریکا و روسیه در اختیار دارن و جانشین کردن پیمان تازه‌ای به جای پیمانی که در ماه دسامبر سال گذشته منسوخ شد زمانش. در گام بعد آمریکا کنفرانسی رو در واشنگتن برگزار کرد با حضور سران 47 کشور دنیا و بررسی راه‌های رسیدن به خلع سلاح. آمریکا در این مسیر در حال قدم برداشتن هست و همراه آمریکا روسیه هم این انعطاف رو نشون میده، و اگر این دو کشور به موفقیت برسن، تدریجا همونطور که تا به حال از شماره کلاهک‌های اتمی دنیا کاسته شده، این روند کاهشی ادامه پیدا خواهد کرد و در شرایط فعلی بدون حضور ایران در بقیه دنیا ما این گرایش رو برای دست پیدا کردن به دنیای بدون اختلاهای هسته‌ای می‌بینیم. حالا که همزمان با آقای اوباما شخص دیگری، یعنی رئیس دولت دیگری به اسم آقای احمدی نژاد، با تکرار همین حرف‌ها ولی برداشتن قدم معکوس، اقداماتی انجام میده که تنها سوءظن در دنیا ایجاد می‌کنه. یعنی آمریکا سلاح اتمی داره، اون رو کاهش میده. ایران سلاح اتمی نداره ولی مشکوک به تلاش برای به دست آوردن اونه، و هر دو یک حرفو تکرار می‌کنن. بنابراین بقیه مردم دنیا طبیعی است که حرف اوباما رو با جدیت بیشتری تلقی میکنن تا سخنانی که آقای احمدی نژاد به زبون میاره. این دو نقطه نظر نقطه نظرهای کاملا متفاوتی هستند و یقینا شنوندگان اونها هم شنوندگانی خواهند بود از دو تیف متقابل، چنانکه حرفهای آقای احمدی نژاد حتی برای خیلی عظیمی از مردم در داخل ایران هم شنوندگان جدی هنوز نداره.
آقای صدر، پیش از این مطرح میشد که رهبران جمهوری اسلامی از خود شخص رهبر گرفته تا بقیه همه این آمادگی رو ظاهرا دارن که مشکل هسته ای ایران رو با دنیای غرب حل کنن و به نحوی از این مشکل خودشون رو نجات بدن. اما سال پیش هنگامی که هیئت نمایندگی ایران در ژنو با 5+1 به توافقهایی رسید و به ایران برگشت، ناگهان ورق برگشت و ایران به اون توافقهای انجام شده پشت پا زد. آیا واقعا در ایران همه رهبران نظام آمادگی برداشتن یک چنین گامی رو دارن، و یا اینکه این آمادگی وابسته به شرایط روز و اوضاع سیاسی جامعه و اینکه چطوری هوادارانشون رو قانع کنن هست؟
به نظر میرسه که با توجه به شرایط موجود سیاسی داخل ایران و مدل‌های سیاسی که در واقع از سال گذشته در داخل کشور دستخوش تغییر شد و توازن قوا در واقع بین جناح‌های درون حاکمیت تا حدودی متفاوت شد از اونچه که پیش از آن بود، این یک دستی قطعا وجود نداره. اما باز من بر این موضوع پافشاری می‌کنم که حل بحران در واقع هسته‌ای ایران بیش از هر چیز مربوط میشه به نگاه جهان به جمهوری اسلامی و اینکه اونها در واقع چه مطالبه‌ای خواهند داشت از جمهوری اسلامی، و این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در موضع‌گیری‌های رسمی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر رسیدن به توافق با غرب بر سر برنامه هسته‌ای خودشون.
منظورتون چیه؟ برمیگرده به نگاهی که غرب داره؟
در واقع به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به یک تضمین امنیتی لازم هست، و تا زمانی که این تضمین امنیتی رو دریافت نکنه به اون تفکر یک دست نخواهد رسید در داخل کشور. به هر حال بعد از مذاکرات ژنو و اتفاقاتی که در داخل کشور افتاد، نگاه‌ها در واقع خیلی متفاوت بود بین سران ارشد نظام مبنی بر پذیرش اون خواسته‌های غرب یا رد اون. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری اسلامی همچنان برای رسیدن به اجماع در درون خودش نیاز به یک مشخصه خاصی داره مبنی بر حس امنیت از جانب کشورهای غربی.
آقای فرهنگ، غرب میتونه این تضمین رو به ایران بده؟
تضمین دادن به ایران ارتباط به این داره که با قدرت دیگه هسته‌ای خاورمیانه چنو برخوردی خواهد کرد. واقعیت امر اینه که علارغم تمام سخنرانی‌های جنجال آفرین احمدی نژاد و این نمایش او و این کالا شدن او، همه اینها رو که ما میدونیم مقتمه دنیا هم در واقع میدونه، ولی از پرخاشگری و زبان تعرضش که بگذریم، در محتوی حرفایی که احمدی نژاد میزنه یک واقعیت غیر قابل انکار وجود داره که بسیاری از کشورهای جهان سوم با اون واقعیت احساس خویشاوندی میکنن. به همین دلیل هم است که حتی تشویقش هم میکنن، ولی خودشون این واقعیت رو نمیتونن بیان بکنن. به این شکل که اگر دنیا میخواد با گسترش تسلیحات هسته‌ای برخورد منطقی بکنه، نمیتونه از یه طرف با هندوستان و پاکستان و اسرائیل که دارای تسلیحات هسته‌ای هستن، خصوصا بین پاکستان و هندوستان که امکان جنگش از هر جای دیگه وجود داره، و اسرائیل که به هر حال تنها کشوری است در دنیا در حال حاضر، حداقل کشورهای پیشرفته و نیرومند، که هنوز دنبال گسترش ارضی، یعنی هنوز با تجاوز و به طور کلی در شهرکسازی یا تپه‌های جولان که حضور اسرائیل در اینجاها خود دولت آمریکا غیرقانونی میدونه. ده ها بدنامه سازمان ملل متحد هم بوده. بنابراین این کشور دارای تسلیحات هستی است. احمدی نژاد با زبان تند خودش، با پرخاشگری خودش، با اغراق‌گویی های خودش، با مسخرگی های خودش این نکات رو مطرح میکنه، و این نکات برای بسیاری از کسانی که تو سالن سازمان ملل متحد نشستن جذابیت داره. اگر آمریکا میخواد با مسئله گسترش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه برخورد اساسی بکنه، باید دقیقا همون پیشنهادی که مصر و عربستان و سعودی و اردن و حتی بسیاری کشورهای اروپایی دیدن که خاورمیانه باید منطقه‌ای آزاد از تسلیحات هسته‌ای باشه، و این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه اسرائیل به عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بپیونده و این مسئله در سطح منطقه باش برخورد بشه. در غیر این صورت میتونن ایران رو با فشار زیاد یک مدتی به عقب‌رونی وادار بکنن، ولی مشکل اساسی رو حل نمی‌کنیم.
خب آقای تقی‌زاده، آقای فرهنگ در واقع به یک نوع تضمین اشاره کردن و اونم مسئله خاورمیانه است. چه تضمینی دیگه غرب میتونه به ایران بده و چه تضمینی ایران میخواد؟
ایران میخواد قدرت منطقه‌ای باشه و این ضمانت نیست، این رسیدن به یک نوع بضاعته، ولی معلوم نیست که از مسیری که ایران داخل شده آیا به این قدرت و به این موقعیت دست پیدا میکنه، یا مردم ایران چوب و پیاز رو با هم میخورن و با تحمل زیان‌های این هدفی که برنامه رسیدن به اون وجود نداره، در حقیقت از اینجا مونده و از اونجا رونده میشن. آقای احمدی نژاد هدف‌های رو اعلام می‌کنه، ولی برای رسیدن به اون هدف‌ها هیچ برنامه‌ای نداره. برنامه این است که ما ببینیم آیا هزینه این کار برای رسیدن به نتیجه چقدره، زمان رسیدن به این نتیجه چقدره. اینها هیچ کدومش از دید آقای احمدی نژاد و مردم ایران نه روشنه و نه اعلام شده. درسته که غیر قانونی است، ناعادلانه است، غیر برابره که اسرائیل سلاح اتمی داره، درسته که پاکستان و هند بدون اجازه جامعه بین‌المللی به بمب اتمی دست پیدا کردن، ولی توجیه دست پیدا کردن کشور دیگه‌ای به بمب اتمی به خاطر اینکه کسی دیگه‌ای بمب اتمی داره و در مقابل اونها ساکت موندن توجیه درستی نیست. چرا بعد از این کشورهای دیگه‌ای مثل عربستان و سعودی و ترکیه و مصر هم به دنبال ایران میان و میگن چرا ایران صاحب هست و ما نداشته باشیم؟ تدریجا جامعه جهانی منطقه به سمت غیر امن شدن بیش از پیش حرکت میکنه. شعار خاورمیانه بدون سلاح اتمی شعار بسیار خوبی است. این شعار بیش از 40 ساله که عمر داره. زمانی بود که ایران وارد فاز تولید برق اتمی میخواست بشه و قرار بود که راکتورهای اتمی ایران بخشی از نیروی انرژی مورد نیاز مملکت تامین بکنن. این شعار بعد از 40 سال همچنان هم گوشش نوایی داره، حرف خوبی هم است، ولی بایستی ببینیم زمینه اون فراهم هست و راه رسیدن به اون اتمی شدن ایران و به دنبال ایران، عربستان سعودی و مصر.
آقای سطر، تا چه اندازه تغییرات در ایران، منظورم تغییرات در ساختار سیاسی، میتونه تأثیر بگذاره بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به ویژه در زمینه هسته‌ای؟
خب طبیعی هست، به هر میزان که مشروعیت مردمی کاسته میشه، رسیدن به توافق با کشورهای خارجی هم سخت‌تر میشه. این یک معادله خیلی ساده هست و برای همه کشورهای موضوع وجود داره. برای همین هست که کشورهایی که به دنبال منافع ملی خودشون هستن سعی در گسترش پایگاه مردمی خودشون میکنن به جای اینکه این پایگاه مردمی رو متضرر کنن. بنابراین اگر ساختار سیاسی کشور به یک شبیه دموکراتیک و حداقل نیمه دموکراتیکی بازگرده، رسیدن به توافق با جهان پیرامون خودش به مراتب راحت‌تر خواهد بود تا در شرایط فعلی که در درون کشور ما با چالش‌های بیشماری مواجه هستیم و ساختار سیاسی هر روز از سوی جریان‌های مختلف به نوعی به چالش کشیده میشه.
با توجه به اینکه الان حکومت داره یک دست میشه یا یک دست شده، بازم چشم‌اندازی هست برای تغییر؟
نه، صرفاً یک دست شدن قدرت در درون ساختار سیاسی کشور نمیتونه در واقع جمهوری اسلامی رو به اون نقطه دلخواه خودش برسونه برای ارتباط با دنیای غرب. به هر حال حذف رقیب تبعات بیرونی هم داره علاوه بر اینکه تبعات درونی داره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان منصور فرهنگ، رضا تقی‌زاده و بنیامین صدر و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله نیمه شب یک شنبه رو میشنیدید. آخرین برنامه این مجله دیدگاه ها بود که به پایان رسید و من هم کم کم با شما خدافظی میکنم، اما پای رادیواتون بمونید اگه هنوز بیدار هستید که شاهینه بشری با دست پر توی استودیوست برای ارائه خبرها. خدا نگهدار.